Thank you. کنید به بحث تحلیل محتوا چون موضوع بحث فیفا انجام بدید یاد از سوال خودم هم به صورت خاص این است که این مرحب داده کاری رو که به شما بسیار خوب در این موضوع خاص رهایی تحلیل کردید در حوزه‌های دیگر علوم انسانی پیشنهاد شما که چطوری میشه ازش استفاده کرد. خیلی باز هم سپاس گذارم و بزنم این شما رفت شما آموزی
اجازه هست. در رابطه با تعاریف داده کاوی، بله تعاریف موجوده، البته که موجود هست این تعاریف. در رابطه با اجازه بدید اون بحث کاربردش رو عرض کنم در رشته های مختلف. ببینید نرم افزار الان کار داده کاوی اصلا رایج هست. ما اگر به سایت های خرید و فروش مثلا رجوع بکنیم، بعد از 3-4 باری که وارد این سایت فروشنده میشیم میبینیم که به ما داره پیشنهاد میده، یعنی نرم افزار میاد الگوی رفتاری ما رو شناسایی کرده، بر اساس الگوی رفتاری متوجه میشه که این کاربری که وارد این سایت میشه علاقه من به خرید چه محصولاتی یا تماشای چه محصولاتی هست. از اون به بعد یک الگوی خاص من رو طراحی میکنه که من منبعد دارم اون الگو رو میبینم. یا شما نرم افزارهای مثلا درخواست مسافر رو میبینید که این نرم افزار درخواست مسافر داره از یک مسافر از بعد از سفر پنجم و ششم یه الگو درست میکنه و این الگو به ما بعدم میگه شما معمولا از این مبدا درخواست ماشین میکنید. این به خاطر اینه که تک تک افراد کارهای ما رو سعی کرده در قالب یک مجموعه ببینه و با هم ببینه، از ما یه الگو بسازه. در اقتصاد، در پزشکی، در علوم مختلف این اتفاق افتاده. البته مثالی که از پایگاه دادگان زبان فارسی ارائه کردم که خب یک پایگاهی هست مبتنی بر داده کاویه که و اقتضای همین دوره هم هست که این رو ایجاد کرده. من خاطرم هست در سال 94 بود اگر اشتباه نکنم که اتفاقا این در سخنرانی های افتتاح این پایگاه هم همین موضوع مطرح شد که ما دیگه الان یه دوره هست که باید وارد این حوزه ها بشیم، مثلا در زبانشناسی که فعالیت بکنیم. حوزه ها در تمام حوزه ها میشه این بانک های اطلاعاتی رو، حالا در ادبیات خیلی جلوتر جلو رفتن که حضرت عالی مستحصر هستید و تو بعضی از رشته ها هم جا موندیم و باید به تدریج وارد این حوزه ها بشیم. در رابطه با کار خودم، من عمدتاً گرچه خواننده زیادی هم نداره اما تحلیل بسامدی انجام میدم. حالا اسم کتاب ها زیاد میشه، اسم در واقع اشخاص ممکنه متعدد بشه، مثلا این که چه سایتی به چه سایتی ارجاع میده، این خودش یک نقطه مهمی هست، خودش یه نقطه مهمی هست برای اینکه ما این بلوک ها رو، این دسته ها رو که هم فکرن شناسایی بکنیم. برای مثلا در همین مجموعه ای که دیدیم این موضوع خیلی اهمیت داره که چه کسی در کجا درس خونده، یا مثلا چه کسی با چه کسی دشمنه، ردیه می نویسه. خب این بسامد این ردیه نویس ها ما رو به نقاط اختلاف درونی وهابیت می رسونه و این از اینجا به بعد کار برده. یعنی اگر یک مؤسسه ای، اگر یک نهادی، وزارت خارجه و جاهای دیگه میخواد وارد یک کشور شه در اونجا فعالیت بکنه، اول باید این پرسش رو جواب بدیم چه کسی با چه کسی دشمن است. این پرسش رو جواب بدیم چه کسی با چه کسی دوست است. ما دوستان وهابیان با هم رو بشناسیم، دشمنان وهابیان رو هم با هم. این بسامد ها مورد علاقه من هست. البته حجم عناوین کتاب ها زیاده، خواننده عمومی خوشش نمیاد از خوندن این کتاب، من متوجه هم، ولی اینها باید در واقع بانک اطلاعاتیش نرم افزار بشه تا کتاب. وقتی نرم افزار که بشه، ما با یک جستجوی ساده تمام ردیه ها رو میتونیم دسته‌بندی کنیم، بر اساس طبقات ببینیم و توی هر طبقه ببینیم الان چه اختلافاتی زنده هست که این اختلافات وجود داره. ولی اینها کار یک نفر دو نفر نیست. برخی البته به درستی اما به طعنه این تشبیه رو زدن که در 50 سال اخیر اونقدر که شیوخ وهابی فتوا صادر کردن، فقط شیوخ وهابی رسمی عربستان، نه مصر و اینها رو بحثش نیست، انقدر فتوا صادر کردن که از مجموع فتاوای دوران خلافت از ابتدا تا پایان عباسیان بیشتره. برخی از شیوخ وهابی 30 جلد 40 جلد از بن باز فقط موسوعه های بزرگی از فتاویشون هست که اینها چاپ شده و شما اینا رو همه رو کنار هم بذارید یک کتاب خونه است. ما اگر بخوایم یه تحقیقی راجع به اینها انجام بدیم، چاره ای نداریم جز این که وارد داده کاوی بشیم، یعنی تمام این فتاوی رو به سان یک مجموعه با هم ببینیم، نه اجزای خرد جدا از هم، اما اون تفکیک زمانی رو انجام بدیم، اون دستورات، قواعد، الگوریتم هایی که باید تعریف بشه در اون نرم افزار، این کارها رو انجام بدیم، بعد وارد در واقع مجموعه فتاوی اینها بشیم. حالا همین کار رو مثلا افرادی که در رشته های علوم اجتماعی هستن، طبیعتاً داده کاویشون متوجه رسانه میشه و علاقمند هستن که در حوزه های رسانه اخبار رو داده کاوی بکنن، که اون هم مثلا یه حوزه جدایی هست که این بسامت ها رو در خود اخبار شناسایی میکنن که الان چه کسی در حال چه کاریه. سوالات ساده است، اما اون قواعدی که نرم افزار رو باید هدایت بکنه، به تعبیر میگن هوش در واقع مصنوعی درست بشه تا بتونیم غربال بکنیم اخبار رو، داده های مورد نیازمون رو چیز کنیم، اونجا متفاوتی. بنابراین در حوزه های مختلف میشه ازش کار کرد و میشه یه سوالاتی رو هم با همین تحلیل های بسامدی مطرح کرد که این سوالات کاربردی هم، یعنی توریست ما همونطور که عرض کردم وقتی میخواد بره این براش اهمیت خواهد داشت اونجا که چه کسانی میخوان به هم بزنن این سفر یک هفته‌ای ما رو، برای وزارت خارجه اهمیت خواهد داشت. یعنی هر واقعه‌ای که الان درباره ایران اتفاق میفته، ما بلافاصله باید بسامد مخالفان ایران رو توی اون اخبار اون واقعه جستجو بکنیم و این کار یک نفر نیست. من یک نفر مثلا خب علاقه من بودم که چه کسانی در اینترنت مخالفان شیعه فعالیت میکنن، علاقه من بودم که ببینم اینها در چه دانشگاهی درس خوندن، یه الگو پیدا میشه وقتی ما ببینیم در چه دانشگاهی درس خونده، استادش کی بوده، شاگردش کی بوده، ملیتش چیه، از چه ملیتیه، از چه شجره آموزشیه. ما این بسامدها رو که آشنا میشیم، اطلاعات ما و قدرت ما در تصمیم گیری ها به مراتب بیشتر میشه. پس برای رشته های مدیریت، برای سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه شناسی، همه اینها میتونه پیام داشته باشه این بسامد و تحلیل های بسامدی که کاربردهاش فوق العاده میتونه زیاد باشه در رشته های مختلف.
اولویتی نداره.
اجازه هست. خود پژوهش بسامدی اصلا موضوعیه، یعنی وقتی که ما میگیم بسامد چه چیزی، یعنی یه موضوعی رو داریم و متمرکز روی اون موضوع هستیم. وقتی سعی میکنیم تمام داده ها و منابع رو با هم ببینیم حول یک موضوع، یعنی اینکه ما سوال اصلی ما، یعنی همیشه برای داده کاوی هم باید با یه سوالی وارد بشیم، یعنی اینکه چه کسی با چه کسی دوسته، ما بس مشخصه دوستان، حالا این دوستان رو میایم توی زمینه وهابیت در حال بررسی هستیم، ولی تعریفم لزوما به وهابیت نمی‌کنه، دوستان وهابیت، دشمنان و همه رو داریم می‌بینیم، ولی همین که ما داریم بر اساس یک موضوعی داریم واردش میشیم، این کمک رو در واقع به ما میکنه که اصلا موضوعی نگاه میکنیم، ترتیبی نگاه نمیکنیم لزوماً. اما طبقات از این جهت مهمه که به ما امکان مقایسه میده. مثلا در همون جدولی که حالا اینجا دارم تصویرش رو، در همین جدولی که بیان شد شما میبینید که ما بربهاری رو داریم، چون در رسانه های داعش به بربهاری استناد میکنن، به ابن تیمیه استناد میکنن. اگر ما طبقات رو در دادکاویمون لحاظ نمی کردیم، طبقات رو، ما این جدول رو نداشتیم، چون بدون تاریخ بودیم، ولی هم موضوع داریم، هم داریم ترتیبی هم نگاه میکنیم. یعنی این جدول رو از اینجا شروع میکنیم، دوره اول، تا میایم دوره مثلا میانی سلفیت، بعد وارد دوره وهابیت اول سعودی، دوم سعودی، سوم سعودی میشه، و اینها رو داریم داده ها رو در این دوره ها هم میبینیم، ولی سوال ما و موضوع ما همون موضوع و سوالی هست که ابتدا وارد شد. کاملا درست، یعنی این جزء همون در واقع قواعدی هست که ما به نرم افزار باید بدیم. البته در این حجم کار من یک نفر نیست و کار یک گروه هم برای یک بار نیست، چون این جور موارد باید استمرار داشته باشه، یعنی از حیث مطالعاتی هر چند سال یک بار اضافه بشه و دوباره انجام بشه، موارد جدیدتر لحاظ بشه. از این نظر بله، تمام این موارد در اون مثالی که می‌فرمایید باید در نرم افزار تعریف بشه، یعنی این به عنوان دستوراتی که در نرم افزار میاد که اینها باید تفکیک بشن. خب این کتاب ها خودشون معمولا تفکیک هم کردن، یعنی کار ما تا یه حدی از حیث پیاده سازی راحت تر هست، چون ابواب مثلا فقهی مشخصه، فقط ما اینها رو باید پیاده بکنیم. اما مهم اینه که همه رو با هم ببینیم، یک نفر نمیتونه همه رو با هم ببینه، ولی نرم افزار میتونه با هم ببینه و همه این موضوعات رو هم با هم مقایسه بکنه، که از حیث مقایسه هم در واقع امکانات فوق‌العاده‌ای میده. اما خود من شخصا که حالا افرادی رو که نام بردم و شاید بیش از همه تأثیر گذاشتن که من هم وارد بسامد تاریخی به ویژه بشم، همون شیوهی هست که مرحوم علامه عسکری و مرحوم علامه امینی در نگاه تاریخی و بسامدی که می گرفتن داشتن، که من هم همون شیوه رو در اینجا در این مثال ارائه کردم، یعنی به این که ما تاریخ رو هم بدیم. ولی همونطور که می فرمایی اصلا باید در نرم افزار این جنبه موضوعات مختلف گنجونده بشه، ولی خود محقق سوالش رو داره در این موضوعات.
متوجه برای شما پرسش قبلی که داشتم، یکی از مواسی به مرزی دست فرنگی آسان اسم مرزم بشه داده کامی اسناد فرنگی آسی هست و حالا متوجه این حجمی هم که شما فرمودید میشه فاز اولش رو خود ایران روی میدنم اسناد فرنگی را برای شروع کار هم که پیشنهادی دارم ما یه اسناد فرنگی داریم که اسناد فرنگی نمونده که در ترانچه ایران بخواهی کمالی رو زمان بکشم در اینها رو دارن طبقه بندی میکنن. پیشنهاد هم که خود اونها داده کامی بشه، چون اونها در واقع گزارش های فرنگی در رابطه با وضع زنان، جشنواره های تا جشنواره های موسیقی بررسی بشه که اونها داشتن چیکار میکردن و اصلا چرا این نوع اسناد رو گردآوری کردن، چرا عنوان مثال مثلا در رابطه جشنواره شعر کار نشده در رابطه جشنواره موسیقی کار شده، چرا مثلا خود اون یا مثلا راجب بنیاد هولکی من دیدم که راجب افتتاحیهش، راجب تشکیل کنسرواتوار، راجب همه اینها در واقع اطلاعاتی هست که به گمانم میشه به عنوان در واقع باز صفر تازیکانی اسناد فرهنگی آسیا قسمت ایرانش اسناد موجود در مرکز اسناد فرهنگی آسیا رو یک داده کاری کرد و این گزارش خیلی خوب و به عنوان یک نمونه که بشه در روزی اسناد فرهنگی ایران ازش استفاده کرد کار به گمانم آمریکا هم فقط با حضور آقای دکتر صداقت که اینقدر خوب کار کرده فقط یک پیشنهاد و امیدوارم به نتیجه برسه و سپاسگزارم.
البته در اون حدی که اطلاعات من هست، من بیشتر در حوزه وهابیت خب میدونم مراکزی در حوزه علمیه قم خب مرکزی هست که به نام مؤسسه دارالاعلام به مدرسه اهل بیت علیهم السلام که اینها فعالیت تخصصی درباره وهابیت امروزه رو دارن، یعنی فقط بحث کلامی در اونجا نمی کنن و کارهای خوبی رو انجام دادن. عمده کارهاشون تو دو سه دوره اول در واقع تربیت کادر بوده، افرادی که محققانی که بتونن در این حوزه ها فعالیت بکنن. آقای دکتر مهدی فرمانیان و جمعی از همکارانشون در اونجا فعالیت میکنن و مسلطن توی این حوزه ها. در پژوهشگاه حج و زیارت هم باز ما افرادی رو داریم که تحقیقاتی رو در این حوزه انجام دادن و اینها درگیر هستن. یعنی یکی از ویژگی های اینها اینه که اینطور نیست که از دور درباره وهابیت صحبت کنن، چون حج و زیارت در واقع یه مرکزی هست که درگیر با وهابیت هست و از این طریق میتونن یه اطلاعات جدیدی رو هم همواره بیارن و از اطلاعات افراد جدید، شخصیت‌های جدید که آشنایی دارن استفاده کنن. دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم هم، اونها هم این مطالعاتی رو، گروه‌هایی رو دارن که انجام بدن، البته تا حدی محدودتر نسبت به این دو، ولی مؤسساتی در این حوزه هستن. اما اینکه این مؤسسات آیا خوب تشکیل بشن، اصلا نیاز ضروری جامعه ما هست که تشکیل بشن مؤسساتی که خصوصا وهابیت که امنیت ملی ایران درگیرش هست، چه بخواهد چه نخواهد، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در شام، و اینها یه چیزهایی نیست که از بین رفته باشن و مبسته. قدرت سرزمینیش رو در عراق از دست داده، اما خود تروریست ها هستن، این فکر هست و این فکر در حال در واقع توسعه است از حیث فکر. اینها فعالیت هاشون رو از حیث تبلیغاتی کنار نذاشتن، فقط قدرت سرزمینیشون رو از دست دادن و هر لحظه ممکن در یک جای دیگه شکل بگیره. بنابراین وجود این مرکز ضرورت داره که یه مرکزی شکل بگیره که دائما تحولات منطقه رو رصد بکنه، یعنی کارش از جنس اطلاعات عملیات باشه، نه از جنس مثلا مطالعات بنیادینی که صرفا مثلا دانش رو در واقع سطح دانش رو توسعه میده ولی به کاربرد نمیرسه. این نوع مطالعات درباره وهابیت، این نوع پرسش ها، شناسایی افراد و شخصیت ها، حتی چاپخانه ها، ما تا الان نگاهمون به چاپخانه ها نگاه در واقع همیشه در ذیل عنوان کتاب و نویسنده بوده، در حالی که نیومدیم بگیم چه چاپخانه هایی، چه انتشاراتی کتاب هایی رو درباره ایران چاپ میکنن. اینها رو به عنوان یک مجموعه ببینیم و وقتی ما بعد اینها رو با هم میبینیم و سعی میکنیم بسامد کتاب ها رو بگیریم، الگوها رو اونجا متوجه میشیم. یعنی یک زمانی خب میگفتن که مثلا این مثال هایی از چاپخانه ها رو که زدم در مصر، مثلا میگفتن اینا حقوق بگیر نیستن، اینا مستقلن، ولی بعدن دیدیم خود دولت سعودی به عنوان خدماتی که به جهان اسلام اعلام کرده فهرست چاپخانه هایی رو نوشته که اینها حقوق میگرفتن از ملک عبدالعزیز. خب ما اگر تو همه موارد سعی بکنیم اطلاعات عملیاتی نگاه بکنیم، قدرت خودمون رو، یعنی الگوها رو که میشناسیم، قدرت تصرف در آینده منطقه خودمون رو ارتقا بخشیدیم، میتونیم خیلی مؤثرتر از الان باشیم. اما همونطور که عرض کردم این نگاه نیست در پژوهشگاه، نه فقط پژوهشگاه ها، دانشگاه های ما در به طور کلی در کشور این نگاه بسیار دور از منبع شناسی، کتاب شناسی، دور از فضاهای بسامد هست و معمولا خیلی ها حتی به عنوان یک کار علمی تلقی نمی کنن این نوع کارها رو. من چندین بار در جلسات مختلف، حالا سخنرانی که جاهای دیگه‌ای که داشتم، گاهی مواجه شدم با افرادی که اصلا کتاب شناسی رو به عنوان یک کار علمی تلقی نمی کنن، در حالی که این کتاب شناسی پایه‌ای هست که ما می دونیم. شما ببینید کتاب هایی که راجع به داعش الان نوشته میشه، داعش رو کتاب شناسی نکردن و این کتابشون رو نوشتن. خود منابع داعش، داعش چه کتابهایی چاپ کرده؟ چون داعش یه دسته مجلات داشته که همش راجع به ایرانه، یعنی از اول تا آخر در رابطه با کشتن ایرانیان، اخبار مربوط به قتل ایرانیان، حالا در قالب شیعیان که نگاه میکنه، ولی اخبار ایران فراوانه در اونجا. یک شبکه رادیویی داشته به غیر از شبکه های ماهواره اینترنتی داعش، یک شبکه رادیویی به نام البیان و یک چاپخانه و انتشارات به نام مکتبت الهمه، که این کتابایی که اینا چاپ کردن در اونجا شما ببینید، همین فهرستم از اون انتشارات داعش، همین فهرستم استخراج میشه، یعنی فقط عناوین کتاب‌ها رو بود. مرکزی باید اینها رو رصد بکنه. حالا این مطالب جزئی نمیاد. مجلات علمی پژوهشی ما علاقه دارن که مجله ما یک تئوری باشه ابتدا و بعدن هم نقل قولهایی در تایید اون تئوری باشه. این میشه یه مجله، مقاله علمی پژوهشی. اما اطلاعات ریز شما نمیبینید. افرادی که معمولا داده کاوی میکنن، اطلاعاتشون راجع به اون حوزه ریزه، چون درگیرن با این تحلیل بسامدی میکنن، اطلاعات ریزه. وقتی افراد با اطلاعات کلی میان تو این جلسات تصمیم گیری میشینن، شاید حتی عمق اتفاق رو نمیبینن که بخوان حالا تصمیمی بگیرن. به خاطر همین هست که در اون جلسه مثلا میگن نیازی نداریم به این مرکز، چون اصلا احساس نمیکنه که چنین مرکزی باید باشه. نمیخوام بگم میخواد ایجاد مشکل کنه، اصلا درک نمیکنه که همچین مرکزی ضرورت امروز دنیای ماست که باشه، و مرکزی که کل جهان اسلام، کل منطقه، حالا تو ابعاد بزرگتر هم میشه دید، کل این منطقه رو بخواد پوشش بده. ما در اندونزی شما از سال پیش میبینید که به خاطر اعدام اون خانم کارگری که در عربستان سعودی اعدام شد و احساسات و عواطف مردم اندونزی شدیداً علیه دولت سعودی بود و چند هشدار امنیتی رو سعودی در اندونزی اعلام کرد. حالا اندونزی دقت بکنید که یکی از حوزه هایی هست که ما هم نظر داریم به اونجا. ما این تحولات رو باید دائم رصد بکنیم. اینا خیلی اتفاقاتی که ما در چه زمان مناسب وارد اندونزی بشیم، در چه زمانی باید اطلاعاتمون به کارمون بیاد، و متاسفانه نمیاد. شما میبینید اون تجمعات عظیمی که شکل میگیره در اندونزی و ما اصلا بیخبریم از این تجمعات و کاری خاصی هم نداریم، بلکه اینکه یه گزارش از یک جایی بیاد. تمام سفارتخانه های ما، رایزنی های فرهنگی ما بس محلهایی باشن برای جمع آوری داده و انتقالشون به کشور. این اطلاعات باید به دست کیا این داده ها برسه؟ به دست ما برسه، در دانشگاه های مختلف در فرق. و شما میبینید آیا این جریان از سراسر جهان اسلام به سمت مثلا پژوهشگاه جریان داره؟ نمیبینید، یعنی این اتفاق نمیفته. و اینها البته این مشکل بزرگ ما فکر میکنم همین عدم درک مسئله هست از در بین برخی از کسانی که در تصمیم گیری ها حضور دارن. و اگر حضرت عالی مثلا این پیشنهاد رو مطرح میکنید، اون شخص تصمیم گیرنده متوجه اهمیت موضوع نمیشه تا اینکه این رو بیاد عملی بکنه. همینطور بنده هم خیلی استفاده کردم از تک تک دوستان، سروران گرامی تشکر میکنم، خیلی لطف فرمودید که افتخاری برای بنده بود. Thank you.
کتابی که فرموده چی بود اسمی شماره من مشعر چاپ کردی رتا وحابیت که اینجا نامه نوشتن نامه نگاری کردن کنن موجود هستی ماله آقای صبحانی بوده صحبتات این کتاب رو معرفی این آخر تو با این قضیه یه چیز بودیه بررسی در وحابی گرایی طبقات اینا داشتیم اخیرم حالا یه چاپ قدیمی بوده نمیدونم
کتاب علمه ایشیه.